ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. معاون اول رئیس جمهور در دومین نشست ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای گفت با توسعه تجارت انرژی، جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد. آقای عارف همسایگان ایران را در اولویت سیاست خارجی خواند و بر توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای منطقه در کنار حضور فعال در پیمان‌ها و اتحادیه‌های مهم منطقه‌ای به ویژه آسیا تأکید کرد. در این نشست طرح‌ها و اقدامات لازم بر اساس اهداف برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای تبدیل ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای و ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور بررسی و تصمیم گیری شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین بسته منسجمی برای حمایت از معیشت مردم و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت این بسته 20 محور دارد که پس از هماهنگی دولت و مجلس و بررسی در ستاد اقتصادی دولت وارد مرحله تنظیم مقررات و اجرای زمانبندی شده است. آقای سید حمید پور محمدی افزود این بسته حمایتی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده است. می تصریح کرد دولت با رویکردی فعالانه تلاش می کند برای دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی برنامه مشخص و منسجمی داشته باشد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت موضوع هسته‌ای بهانه است. خصومت دشمنان ناشی از ماهیت اسلامی نظام، استقلال و پیشرفت‌های ایران است. آقای غریب‌آبادی در گردهمایی اساتید حوزه علمی قم افزود دشمنان از سالیان طولانی به دنبال آماده سازی برای چنین اقدامی بودند و اقدام به تجاوز در میانه مذاکرات و هدف قرار دادن مردم، اماکن مسکونی و برخی زیرساخت‌ها نشان داد که موضوع هسته‌ای صرفاً یک بهانه است. به گفته معاون وزیر خارجه، ایجاد اجماع در عرصه بین المللی در محکومیت متجاوزان، اتحاد و انسجام ملی در کشور در مقابله با تجاوز و اذعان کشورهای منطقه به اینکه رژیم صهیونیستی مهمترین تهدید در منطقه است، از دیگر مسائل مهمی است که باید به آنها توجه ویژه داشت. نسخه ارتقا یافته ماهواره کوثر یک شنبه هفتم دی همراه با ماهواره‌های پایا و ظفر 2 به فضا پرتاب می‌شود. این ماهواره در حوزه اینترنت اشیا و تصویربرداری برای کشاورزی دقیق کاربرد دارد و شرکت سازنده قصد دارد تا سال 1407 200 ماهواره مشابه را در مدار قرار دهد.
عزم جوانان این مرز و بوم در مجموعه کاملا خصوصی و دانش بنیان پس از هدهد و کوثر، این بار نمونه ارتقا یافته کوثر را با قابلیت‌های بیشتر به صنعت فضایی عرضه کرد. حسین شهرابی، مدیرعامل مجموعه دانش بنیان:
دو تا عملکرد مخابرات اینترنت اشیا و تصویربرداری رو برای کاربرد کشاورزی دقیق انشالله میتواند شروع بکند.
ویژگی‌ها و مأموریت نمونه ارتقا یافته کوثر نقش مستقیمی در بهبود زندگی افراد در جامعه خواهد داشت.
این سامانه که ما می‌خوایم در اختیار مردم قرار بدیم، همین الان با مراجعه به اون سامانه میشود از تصاویری غیر از کوثر ازش استفاده کرد، برای اینکه عملکرد سامانه ارزیابی بشه و بعد ان شاءالله تصاویر کوثر هم بیاد در کنار تصاویر گذشته، ما کوثر رو هم به این سامانه اضافه میکنه.
بهره برداری از قابلیت های اینترنت اشیا یکی از امکاناتی است که در این ماهواره قرار گرفته. زهرا کشاورز، مسئول تیم سخت افزاری ماهواره کوثر:
در رابطه با ماموریت اینترنت اشیای ماهواره، ما امکان ارتباطگیری مستقیم هر فرد با ماهواره و ارسال پیام رو داریم که حالا اگر کسی براش جالب باشه بیشتر در این رابطه بدونه میتونه به سایت امید فضا هم مراجعه بکنه.
محموله مخابراتی کوثر ارتقا یافته گامی برای تسهیل ارتباطات مخابراتی کشور است. حمیدرضا پرتوعلم مدیر طراحی و ساخت مجموعه دانش بنیان:
محموله مخابراتی که کوثر داره این امکان رو میده که شما هر جای کره زمین باشید و در واقع دسترسی راحت به آسمون داشته باشید، بتوانید از طریق این ماهواره زمانی که گذر ماهواره بالا سرتون هستش بتوانید یک پیام کوتاه رو جابجا بکنید و این مقدمه خواهد بود برای ما که هدف در واقع توسعه منظومه ماهواره داریم و این ارتباط رو به صورت در واقع برخط و ریل تایم بتونیم اینو کم بکنیم.
عزم و اراده طراحان و سازندگان این ماهواره افق‌های بلندی را پیش روی صنعت فضایی قرار خواهد داد.
هدف ما این هستش که انشالله پس از موفق بودن تست‌های کوثر بریم به سمت در واقع منظومه شدن و برنامه‌ای که در واقع شرکت داره این هستش که تا سال 1407 ما بتوانیم 200 تا از این ماهواره تو مدار قرار بدیم که تصویربرداری رو بیاریم تقریبا زیر 24 ساعت از منطقه هدف.
با قرار گرفتن کوثر در مدار زمین، از این پس نقش ماهواره ها در زندگی افراد در جامعه ایرانی بیش از پیش پررنگ میشه. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی امروز پایان می‌یابد و تمدید نخواهد شد. سازمان سنجش اعلام کرد داوطلبان می‌توانند از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjish.org نام نویسی کنند. تاکنون بیش از 475 هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند. آزمون پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد. خطیب جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن سال روز حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت، حماسه نهم دی را قله ولایت مداری عنوان کرد. آیت الله سید احمد خاتمی با بیان اینکه در نهم دی 88 همه جای کشور اجتماع حماسی شکل گرفت، بر ضرورت بزرگ داشت آن حماسه بیاد ماندنی تاکید کرد. خطیب جمعه تهران همچنین با تاکید بر لزوم توجه مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های موشکی، ماهواره‌ای و دیگر عرصه‌ها اشاره و تصریح کرد. با بهره‌گیری از کارشناسان، مشکلات و مسائل اقتصادی نیز حل شدنی است. وزارت کار و کمیته امداد با هدف ریشه‌کن کردن فقر مهارتی در کشور تفاهم‌نامه‌ای مشترک امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه 5 ساله، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متحد شده منطبق بر نیاز بازار کار، زمینه اشتغال پایدار 14 اول درآمدی را فراهم کند. نمایشگاه به وقت عاشقی 1:20 تا 17 دی در تهران پذیرای علاقه‌مندان است. نامگذاری این نمایشگاه برگرفته از زمان و نحوه شهادت حاج قاسم سلیمانی است.
همزمان با سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، نمایشگاه به وقت عاشقی 1:20 آغاز به کار کرد. سردار امیریان، مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس:
این بخش از موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس به پیشنهاد و در واقع تلاش‌های خستگی ناپذیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ایجاد شد، مشخصاً در حوزه ارائه و بازنمایی داعش. اون هفته‌ای که قرار بود ایشون اینجا آماده شده بود برای افتتاح، هفته قبلش در واقع اون اتفاق افتاد و ایشون به شهادت رسیدن.
این نمایشگاه با هدف آشنایی با خدمات حاج قاسم سلیمانی برگزار شده.
منجر به این شدن که این گروهک تروریستی ورودش به کشور خودمون و اون حکومتی که میخواستن تشکیل بدن، توهمی که داشتن، این صورت نگیره.
ما ادامه دنده راهش باشیم دیگه، نذاریم کشور دست دشمن بیفته.
من که زیاد زندگی نامه ایشونو ندیده بودم و نخونده بودم، با این که اومدم دیدم واقعا خیلی حس خوبی داشت، خاکی بوده، دلوا بوده، با مردم خیلی عالی بوده. من فیزیکی فکر میشه
خیلی دوست داشتم بیام، مشتاق بودم. بعد پیشنهادش از طرف مسجد دیگه هماهنگ شدیم اومدیم و واقعا هم لذت بخش شد، خیلی درس آموز بود.
سراسر نمای مقاومت محلی برای نشان دادن رشادت ها و جانفشانی های مدافعان حرم و به ویژه سردار سلیمانی است.
چه کسایی از خونشون، از جونشون، از مالشون گذشتن که ما الان بتونیم راحت زندگی کنیم.
امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران:
برای سومین سالی است که طرح به وقت عاشقی 1:20 رو در شهر تهران رقم میزنیم. بالغ بر 12,000 نفر از شهروندان تهرانی در سراسر نمای مقاومت و پیروزی حاج قاسم سلیمانی حضور پیدا کنند. از محلات شهر تهران تقویم دادیم به همه مناطق 22 گانه زمانبندی شده که ایشالله هم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر که فقط شهروندان رو بیاریم از این موقعیت استفاده بکنن.
امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
فرماندار تهران فهرست 30 نفر از معتمدین مردمی برای تشکیل هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران را اعلام کرد. حسین خوش اقبال گفت با صدور فرمان آغاز فرایند انتخابات شوراها توسط وزیر کشور، این فهرست در مهلت مقرر به هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان ارائه شد. به افزود معتمدین معرفی شده از میان اقشار مختلف و شخصیت‌های اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی و نیز بانوان انتخاب شدند که دارای سوابق مدیریتی متنوع هستند. هفتمین دوره جشنواره تئاتر شهر دیشب در پردیس تئاتر تهران با حضور شخصیت‌های فرهنگی و هنری و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. در این جشنواره علاوه بر اجرای آثار نمایشی، پروژه‌های جدیدی همچون فاز تازه تماشاخانه ایران شهر، رفع چالش تماشاخانه آینی و سنتی سبا و بهره برداری از باغ نمایش تهران معرفی شد. مسئولان فرهنگی تاکید کردند عدالت فرهنگی و اجرای رایگان نمایش‌ها در مناطق مختلف فرصتی برای نخستین مواجهه خانواده‌ها و نوجوانان با تئاتر فراهم می‌کند. سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از فراهم شدن امکانات برای حمایت از شهروندان در زمستان خبر داد. این سازمان با استقرار 45 واحد گشت متمرکز، 44 گشت منطقه‌ای، 15 دستگاه اتوبوس به عنوان مددسرای سیار و 17 مددسرای ثابت خدمات شبانه روزی ارائه می‌دهد. بیش از 300 نفر از مددکاران، رانندگان، عوامل انتظامی و ناظران در قالب تیم‌های 24 ساعته در سطح شهر مشغول خدمت رسانی هستند. شهروندان نیز می توانند در صورت مشاهده افراد کارتون خواب یا بی خانمان موضوع را از طریق شماره تلفن 137 به شهرداری اطلاع دهند. 5 دی ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است. خبرنگار ما در گزارشی با مرور تجربه های گذشته دلایل این نامگذاری و راهکارهای کاهش خسارت های ناشی از بلایای طبیعی را بررسی کرده.
جمعه 5 دی 1382، ساعت 5:26 صبح، زلزله‌ای به بزرگی 6.6 ریشتر شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند که از آن به عنوان یکی از پرتلفات ترین زمین لرزه های تاریخ ایران یاد می شود. حالا امروز 5 دی ماه در تقویم ایران نه تنها فقط سال روز زلزله بم، یه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامیده شده. علت نامگذاری این روز بازنگری در فرهنگ ایمنی، تاکید بر پیشگیری از حوادث و آمادگی مستمر نهادهای مسئول است. جعفر میادفر، رئیس اورژانس کشور:
آمادگی اورژانس به طریقی مدیریت شده که به صورت داینامیک و سیال بتواند در کوتاه‌ترین زمان به محل حادثه برسه و اقدامات اولیه درمانی رو انجام بده.
محمد حسین کبادی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر:
تمامی ارکان جمعیت هلال احمر در شبکه امداد و نجات به تفکیک استانها، شهرستانها طرح عملیاتی آمادگی و پاسخ رو دارن. پایگاه‌های امداد و نجات، مراکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم‌های واکنش سریع و توانا، آموزش دیده و آماده هستند طبق سازماندهی و برنامه‌ریزی که صورت گرفته شده در هر یک از مخاطرات طبیعی نقش آفرینی بکنن.
جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی:
آموزش‌های به روزی که پرسنل می‌بینند، تجهیزات و خودروهای خیلی خیلی جدید و به روز دنیا و تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانان، داشتن دانشکده تخصصی آتش نشانی، داشتن مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی تهران تونسته کمک هایی رو بکنه.
آموزش به مردم حلقه تکمیل کننده ایمنی است. اینکه مردم بدانند در حوادث چه کاری انجام دهند، آسیب ها کمتر و مدیریت بحران موثرتر می شود. محمد حسین کبادی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر.
توسعه آموزش های کمک های اولیه، آشنایی با مخاطرات طبیعی و هر آن آموزشی که نیاز باشد جامعه در مخاطرات آگاه باشد و رفتار ایمن رو در حقیقت داشته باشه، به عنوان طرح‌های مورد تدریس در جمعیت هلال احمر در اقصا نقاط کشور برگزار میشه.
روز ایمنی یادآور یک مسئولیت مشترک است که با پیشگیری، آمادگی و همکاری میتوانیم از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کنیم و جامعه ایمن‌تر داشته باشیم. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب با افق تهران 17:18 است. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
نام خدا و سلام به همه شما خاطره بازایی که دونه دونتون قابلیت اینو دارید که معلم باشید و آموزگار باشید و پرورش دهنده باشید. میگید نه با خاطره‌ای که امروز میخوام براتون پخش کنم همراه بشید، خودتون به حرف من میرسید. از اینکه خاطره آقای محمد حسین زائری رو براتون پخش کنم، فقط یک نکته خیلی کوچیک بگم راجع به رأی‌گیری برای انتخاب بهترین خاطره آذرماه که در کانال رادیو سوا در پیام رسان بله داره برگزار میشه. اگه دلتون میخواد در این نظر سنجی شرکت کنید، هر چه سریعتر به کانال رادیو سوا در پیام رسان بله مراجعه کنید و نظر سنجی که بالای این کانال سنجاق شده رو ببینید. بریم سراغ خاطره آقای زائری.
یه خاطره میخوام براتون تعریف بکنم. یه روز محل کارمون یکی از مشتریامون به ما مراجعه کرد که یکی از سرمایه‌دارای شهریار بود، آدم بسیار متین، باوقار و فوق‌العاده به قول امروزی‌ها مایه‌دار. ماشینش رو ردیف کردیم، براش درستش کردیم و گفتش که اسم محمد یه زحمتی دارم برات. تابستون بود، فصل تابستون بود، یعنی اواخر شهریور بود که این بابا مراجعه کرد و به ما گفتن چی شده. گفت والا این من یه پسر بچه دارم 10-12 سالشه، این حرف گوش نمی کنه، توی ناز و نعمت بزرگ شده، هر چی میخواد براش فراهم میکنیم، ولی متاسفانه نه حرف منو گوش میکنه، نه حرف مادرشو گوش میکنه، نه درس میکنه و فقط بازیگوشی و بازیگوشی. گفتم که خب چه کاری از دست من برمیاد؟ گفت اینا میخوام بیارمش اینجا بذارم پیش شما کار بکنه و شما تا میتونید بهش سخت بگیرید تا این مزه سختی رو بچشه، اون موقع بدونه که مثلا توی عافیت و توی این ناز و نعمت داره زندگی میکنه. پول به قول یارو گفتنی علف خرس نیستش که، آدم زحمت میکشه، جون میکنه تا یه لقمه نون در بیاره و خرج خانواده بکنه. فقط میخوام قدر عافیت رو بدونه، قدر آسایش رو بدونه. گفتم مشکلی نداره مهندس، بفرست بیاد، ما کارمون رو بلدیم. گفت اجازه بدید فردا صبح من میارمش. گفتم بیارید، هیچ مشکلی نداره. این بچهشو فردا صبحش برداشت و برد. یه بچه این معلوم بود از این بچه‌هایی که مثلا هم با کلاس و کسی تالا بهش نگفته بالای چشت ابرویه و این بچه‌های اینجوری سانتیمانتال بود خلاصه. بابا اینو گذاشت توی تعمیرگاه و رفت.
گفتش که دیدم این یه ساک کوچولو هم دستش آورده، رفتیم پایین مغازمون رختکن زیر زمین، رفتیم یه لباس عوض بکنیم، این بنده خدا دیدم از روی لباس یه روپوشی پوشید، بعد دستکش یک بار مصرف کرد تو دستش و بعد یه دونه حالت چکمه توری پوشید که یه موقع مثلا پاش روغنی موغنی نشو و خلاصه با این تیپ اومد بالا و گفتش که عمو من باید چیکار بکنم. گفتم اولا که اینجا عمو دایی و اینا نداریم، اینجا تعمیرگاهه، تو شاگرد منی منم استاد تو هم. بعد گفتم که اسمت چیه؟ گفتش اسمم آبتینه. گفتم داخل تعمیرگاه و داخل گاراژم اسم من محمد حسینه، من عثمان بعد صدا میکنم، تو هم همین بعد حسینی. گفت چشم استاد. گفتم اون روپوشتم در میاری؟ روپوش برای زمانی که تو بری مدرسه بری کارگاه روپوش بپوشین که برین اونجا درس یاد بگیرین، کارهای فنی یاد بگیرین، اینجا باید لباس کار معمولی تنت باشه، اون چکماتم در بیار، میری همون چتونیا که پوشیدی باهاش اومدی اونها رو میپوشی. خلاصه این بچه‌ام کسی تا حالا اینجوری باهاش حرف نزده بود دیگه، یه جورایی انگار که اون غرور 10-12 ساله شکست و رفت این کارا رو انجام داد. اومد بالا گفت استا من الان باید چیکار بکنم؟ گفتم اون جارو رو برمیداری کف کارگاه و با دوربر چهار سرویس و قشنگ جارو میزنی آب میپاشی. گفت من جارو بزنم؟ گفتم نه، میخوام به مادرم زنگ بزنم خونه رو که جارو مارکت بیاد اینجا رو برامون جارو بکنه. خب تو باید جارو کنی دیگه، تو شاگرد اینجایی، تو جدید اومدی. این پسره دوباره با خجالت بنده خدا جارو رو برداشت و با هزار خجالت، یعنی هنوز اون چهره معصومش که جارو میزد یادمه، یه جارو میزد و زیر چشمی شاگردان رو نگاه میکرد، منو نگاه میکرد. من یه 10 دقیقه یه روپی حسابی اونجا رو جارو کرد، ترتمیز کرد و یه دونه ماشین برای ما مراجعه کرد برای باز کردن گیربوکس، که این داخل گیربوکسش مشکل داشت، ما باید گیربوکس اوراقش میکردیم و قطعات داخلش عوض میکرد. شاگردا رفتن اونو باز کردن و رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به شستشوی قطعات. به این پسر گفتم آی پسر حسین. گفت بله استاد. گفتم اون 4 لیتری اونم شلنگ بنزین، میری در اون ماشینه رو در باکشو باز میکنی، شلنگو مینازی داخلش، 4 لیتر بنزین میکشی، میاری این قطعاتو میشوری. گفت استاد من تا الان این کارا نکردم، بلد نیستم. که گفتم برو یاد میگیری دیگه، بالاخره باید از یه جای شروع کرد دیگه، من نیومدی اینجا استاد بشی، من نیومدی تعمیرگاه. 4 لیتر رو برداشت و یه شلنگ بنزین هم داشتیم، برداشت در باک رفتم براش باز کردم، گفتم دارم میرم داخل، سری بنزینو میکشی پشمند من میاری، 4 لیتری که پرشه شلنگ از باک در میاری. خلاصه من اومدم داخل کارگاه و یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه گذشت، دیدیم این آقا آبتین ما نیومد. خدایا چی شده؟ یعنی نتونسته بنزین بکشه تا حالا، یا اصلا داستان چیه؟ این پیداش نیست. رفتیم دیدیم پشت ماشین از دهنش کف زده بیرون داره اوق میزنه. گفتم چی شده؟ دیدم اصلا نا نداره حرف بزنه. اونجا هم حقیقتش ما یه خورده ترسیدیم و به بچه‌ها گفتم ناهار هر کی ماست و اینا آورده، نوشابه ماست، هر چی هست بیان بریزین تو حلقوم، این بچه داره خفه میشه. نگو این بنده خدا هی اومده بنزین بکشه، نتونسته، هی یه قلوب قلوب بنزینو خورده رفته تو شکمش. بالاخره یه خورده آقا ماست و نوشابه و اینا قاطی پاتی ریختیم تو حلق اینو، یه خورده اینو سر حالش کردیم و خودمونم یه خورده ترسیده بودیم، گفتیم بابا این چه کاری، ما دیگه زیادی روی کردیم، نباید دیگه انقدر اینو تا این بنزین مگه بلده بکشه بچه مایه دار. خلاصه اینو سر حالش کردیم آوردیم دیگه، من زیاد بهش فشار نیاوردم و این رفت و دیگه از فرداش نیومد. این از فرداش نیومد تقریبا یه 20 روز 25 روز حالا یادم نیست، شاید هم یک ماه بعدش من دیدم که بابای این پسره با مادرش با یه جعبه بزرگ شیرینی کیک‌خامه‌ای شیرینی تر اومده. بعد چقدر خوشحال، چقدر اصلا یه حال خاصی داشتن. اومدم گفتم مهندس خیر انشالله مبارکه، این به چه مناسبتیه؟ گفت عثمان مد تو نمیدونی که این آقا آبتین ما چه آقایی شده برای خودش. گفتم چی شده؟ من حالا منتظر بودم اینا بیا شکایت کنن بگن آقا مثلا بچه رو بعدم بردیم بیمارستان و نمیدونم معده‌اش اینجوری شده، روده‌اش اونجوری شده. گفتم چی شده؟ گفت والا من که نمیدونم اینجا تو اون یه روز به این بچه چی گذشته. ببین الان اصلاً من لباساشو خودش میشوره، صبح پا میشه رخت خوابشو خودش جمع میکنه، قبل از اینکه صبونا آماده بشه سری میره نون بربری بخوای میگیره، نون سنگک بخوای میگیره، و درسش هم فوق العاده خوب شده، به موقع میره مدرسه، به موقع برمیگرده، بازی گوشی نمیکنه، همین که میاد میره مستقیم سر درس و مشقش، بازی هم میخواد بکنه از مادرش اجازه میگیره. من اگر خونه باشم، من فقط یه کوچیکترین کاری که میتونستم اینه که یه جعبه شیرینی بیارم اینجا از باب تشکر خدمت شما. الان هم این آقا آبتین ما بچه ای شد که درس خون ادامه تحصیل داده، الان هم ماشاءالله یکی از مهندسین ایران قدرو شده و بسیار فرد موفق و زرنگی شده برای خودش. این یه خاطره بود که ما از آقا آبتین داشتیم یا استا حسین که تقدیمتون کردم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا خاطره بعدی، خدا نگهدار همتون.
آفرین به اون پدر مادر، آفرین به شما و آفرین به اون بچه. البته یه چیزی بگم اوس محمد، به نظرم بچهه برای حفظ جون خودشم که شده تصمیم گرفته سر عقل بیاد و به هر قیمتی که شده دیگه بر نگرده به تعمیرگاه شما. خیلی قشنگه که به فکر نسل آینده و تربیتشون باشیم. این خاطره هم از اون خاطره های نکته دار و آموزنده بود. جای شما زیر چتر خاطره همیشه خالیه، جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطره های شما برمیگردم، خدا نگهدار.
مهارت‌های بحرانی. بحران همیشه در زندگی ما هست. این ماییم که باید با مهارت اون رو مدیریت کنیم. در شرایط بحران ممکنه دسترسی به منابع اولیه زندگی برای مدتی مختل بشه. ذخیره سازی اضطراری به موقع و هوشمندانه میتونه از بحران‌های جدی پیشگیری کنه. یکی از چیزهایی که باید مد نظرمون باشه آب و غذاست. ذخیره آب حتما داشته باشیم. هر فردی روزانه به 2 تا 3 لیتر آب نیاز داره، برای نوشیدن، برای پخت و پز و بهداشت. آبها رو در ظروف تمیز، در دار، دور از نور و در جای خنک نگهداری کنیم. میتونیم از قرصهای تصفیه یا قطره کلور برای پاکسازی آب در شرایط اضطراری استفاده کنیم. غذا بایستی به چه صورت باشه؟ باید غذاهایی باشه که نیاز به یخچال یا پخت ندارن. کنسرو تون ماهی، لوبیا، ذرت، خورش آماده از این دست غذاهاست. آجیل، بیسکویت، خرما، کشمش هم از جمله تنقلاتی هست که میتونه کمک کننده باشه. نون خشک، پودر سوپ، غذاهای خشک شده، همینطور شیرهای استریل بسته‌بندی شده. تاریخ انقضا رو هر ماه بررسی کنیم و جایگزینی انجام بدیم. به صورت روش چرخشی به رژیم غذایی افراد خانواده، آلرژی‌ها و نیازهای خاص، مثلا برای کودکان، سالمندان، بیماران توجه داشته باشیم. ابزار باز کردن قوطی کنسرو، لیوان، چاقوی ساده و اجاق گاز کوچیک یا یه شعله اضطراری رو فراموش نکنیم.
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود: